أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث خیار یک مقدمه داشت و چند فصل. مقدمش گذشت، فصل اول مربوط به اقسام خیار و مسقطات خیار است، فصل بعد مربوط به احکام خیار است. در مقدمه غالب مباحثی که مربوط به معنای خیار بود به برخی از احکام فقهی خیار گذشت. غالب نظراتی که فقهای بعد از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه فرمودند بازگو شد. برخی از مطالبی که مرحوم ناصر امام کاظم طباطبایی رضوان الله علیه به مرحوم آقای نائینی بهش اشاره فرمودند مربوط به اختلاف حقوقی است که اگر در مسئله خیار در شبهه مصداقیه در باره لزوم و جواز که آیا این عقدی که واقع شده لازم بود مثل به یا جایز بود مثل هبه، اونچه که تا کنون گذشت در مورد اتفاق طرفین بود، یعنی مملک و متملک هر دو در این علم اجمالی صحیحن، هر دو می دانن یه عقدی واقع شده مثلا صحیحن اما نمی دونن اون بی از شاهبه. ولی اگر به اختلاف حقوقی برگرده، یکی مدعی بی باشه به دیگری مدعی هبه، یه بحث مبسوطی دارد که گوشی از این رو مرحوم سید اشاره کردن و همون زاویه را مرحوم آقای نائینی مطرح کردن، دیگه از بحث فعلی خیارات بیرون است، از اون طرح نمیشه. پس معلوم شد که خیار چیست و شبه حکمیه اون هم معلوم شد و شبه مصداقیه هم معلوم شد. بعد از عبور از این مقدمه وارد اصل مسئله اقسام خیار میشه که خیار چند قسم است. یعنی به اصطلاح بعد از حلهوه صحبت از کمهوه شده است. ماهوه را گذروندن که خیار چیست، حلهوه با نصوصی که قبلا خونده شد و امروز برخی از اونها مطرح میشه میگذرونن، بعد به کمهوه او میرسن که نظم منطقی است. خیار چیست، آیا خیار وجود دارد و چند قسم است، ماهوه، حلهوه، کمهوه، این سه رو بدون نام منطقی بردن اون مطرح کردن. در اقسام خیار برخی ها به تعبیر مرحوم صاحب جواهر هفت قسم دونستن، گفتن خیار هفت قسم است، پنج قسم است مثل مرحوم محقق و مهد شرعی. برخی ها مثل فقهای بعد از محقق گفتن هفت قسم است، بعضی ها گفتن خیار هشت قسم است، بعضی ها مثل شهید رضوان الله علیه فرمودن 14 قسم است. این اختلاف در کمهوه، اختلاف در اقسام خیار که آیا خیار 7 تاست یا 8 تاست یا 5 تاست یا 14 تا، این به اختلاف فقهی بر نمیگردد که مثلا بعضیا بگویند خیار در اسلام 5 قسم است، بعضی بگویند 7، بعضی بگویند 8، بعضی بگویند 14 قسم. این اختلاف در نحوه تقسیم است، برای اینکه بسیاری از این اقسام خیار در تحت یک عنوان جامع مندرجند. اونها که مثل محقق فرمودن خیار 5 قسم است، برخی از اقسام را در قسم خاص مندرج کرده، لذا فرمودن خیار 5 قسم است. دیگران در اون اندراج نظر خاصی دیگری داشتند و مرحوم شهید بدون اندراج اقسام خیار را یکی پس از دیگری ملحوظ کرده، فرموده خیار 14 قسم است. پس این اختلاف در کم به اختلاف فقهی بر نمیگردد، به اختلاف در نحوه نگرش و تقسیم بر میگردد. اول خیاری که مطرح میکنن خیار مجلس است. خیار مجلس این نامگذاری علمی بالغلب است، برای که نه در آینه در روایت نامی از مجلس برده نشده، دارد که متبایعان بیعان بالخیارن ما لم یفترقا. و اگر این را خیار اجتماع یا خیار قبل الافتراق بنامند بی تناسب نیست، اما چون غالبا اجتماع در مکان است یک و غالبا در مغازه ها می نشینند، طرف فروشنده نشسته است، طرف دیگر ممکنه بشیند یا خیلی از موارد طرفین می نشینند و معامله می کنند این دو، لذا از این خیار به خیار مجلس یاد شده است. مکان لازم است، اجتماع لازم است و غلبه هم با جلوس است. چون مکان لازم است و اجتماع لازم است و غلبه با جلوس است، گفتن خیار مجلس. وگرنه مجلس بنوان مجلس خصیصه ای ندارد و در روایت و آیاتی نیامده. ما برای اینکه معلوم بشود جمیع اقسام بی و جمیع اقسام مبی همه مشمول این خیار مجلس است، باید نگاه مستعرفی به این نصوص داشته باشیم. چون بی انواع و اقسامی دارد، مبی انواع و اقسامی دارد، گاه کلی در ذمه است میشه سلف، گاه کلی فی المعین است، گاهی شخص خارجی است. پس مبی گاه کلی فی ذمه است، گاه کلی فی المعین است، گاه شخص خارجی. بی هم گاهی نقد است، گاهی نسیه است، گاهی کالی به کالی است به مانندان بلازم. و مبی هم گاهی انسان است، گاهی حیوان است، اون روزهایی که متاسفانه بردگی رواج داشت. و گاهی رابطه مبی با مشتری طوری است که مشتری نمیتواند خیار مجلس داشته باشد. مثل اینکه کسی یکی از والدین خود را میخواد بخرد که ملیان عتق و علی، اینجا دیگه جا برای خیار مجلس نیست، زیرا به مجرد مالکیت از ملک او خارج میشود، آزاد میشود، ملیان عتق و علی است. چون به مجرد اینکه فرزند مالک یکی از ابوین شد، اونا آزاد میشود. در این گونه از موارد آیا خیار مجلس هست یا نه؟ پس بنابراین برای اینکه معلوم بشه جمیع اقسام بی و جمیع اقسام مبی در زیر مجموعی این عنوان خیار مجلس راه دارد، باید این روایات بار دیگه هم مرور بشه. مطلب دیگه این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به روالی که در بسیار از موارد دارن برای اثبات این خیار به اجماع توسل بکنن، بعدم نصوص رو اضافه میکنن، میگن این اجماعن و نسن. اجماع با بودن این همه روایات معتبر که درش صحیح هست، موثر هست، حسن هست و مانند اون، جا برای اجماع نیست. ما احتمال اجماع تعبدی با این همه نصوص معتبر نخواهیم داد. حالا البته در حد تأیید یا در حد وفاق بد نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این اجماع رو مطرح میکنند و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نه تنها اجماع فقها ها مرتین فرمان این اندل امامیه خیار مجلس ثابت است، برای اینکه برخی ها منکر خیار مجلس هستند، تعبیر تندی مرحوم صاحب جواهر دارد، نام بعضی از اونها را میبرد، میگوید فلان فقیه و اتباع او صاحب و حاضه الفتو الملعونن، برای اینکه او عالمن با اینکه میداند مسئله خیار مجلس و پیغمبر فرمود و اختصاص تو روایات ما امامیه مبروات ما منحصر نیست، از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و از آل روح علیه السلام رسیده است. خب شما که میدونید این روایت رو پیغمبر فرمود، این حدیث مطلق رو پیغمبر فرمود که متبایعان بالخیارن، چرا خیار رو مجلس رو انکار بکنید؟ تعبیر صاحب و حاضح الفتو الملعونه را ایشون در همین این جواهر صفحه 4 و 5 دارن. خب بنابراین این گونه از تعبیرات مخصوصا الان به هیچ وجه مصلحت نیست، هیچ وقت مصلحت نبود، مخصوصا الان. ما برای اینکه معلوم بشود جمیع اقسام به و جمیع اقسام مبی مشمول خیار مجلس است، باید این روایات رو یک بار هم از نظر بگذرونیم و برخی از روایات که معارض با این نصوص است که قبلا هم اشاره شد الان اشاره بشه به جمع بین این دو طایفه مطرح بشه. هرچه نیازی به جمع نیست، برای اینکه روایات فراوانی دلالت داره بر خیار مجلس یک، مأمور به اصحاب است دو، عمل اصحاب هم به اینها در حد اجماع است سه، و بین شیعه ها و مسلمین به استثنای بعضی ها مسلم بنابر مسلم تلقی شده چهار، و یه روایتی که مخالف همه مسائل باشه، تعبیر مرحوم شیخ این است که یا مطروح است یا معول است، تعبیر مرحوم صاحب جواب این است که محمول علی تقیه است، برای اینکه اون کسی که دارای اون فتوای دیگر بود این روایت وفاقا لو صادر شده است، پس میتواند امر بر تقیه کرد. روایات مسئله از همینجا شروع میشه. فصائل جلد 18 صفحه 5، یعنی اولین مبحث این جلد و مسئله خیارات است. ابواب الخیار، باب اول، باب و ثبوت خیار المجلس للبایع و المشتری ما لم یفترقا. روایت اول که صحیح هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترق، بیع و متبایع، خریدار و فروشنده هر کی بخواد باشه، و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام، اگر چون چه اون مبی حیوان بود خیار سه روز است، و اگر مبی حیوان نبود خیار مجلس هست و طرفین خیار دارن حتی یفترق. در خیار حیوان صاحب الحیوان، اون کسی که الان حیوان را صاحب شده است یعنی مشتری، او ثلاثه ایام خیار دارد، نه کسی که قبلا صاحب حیوان بود. اگر حیوانی خرید فروش، گوسفندی یا اسبی خرید فروش شد، اون که الان صاحب حیوان است و مالک حیوان شد، او تا سه روز خیار دارد، نه اون که قبلا صاحب حیوان بود و فروخت، او چه خیاری دارد؟ طرفین خیار دارن دیگه، طرفین سه روز خیار دارن. روایت دوم که اونم معتبر است، از زرارن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترقا. اینی که مرحوم صاحب جواهر دارد به این که این شخص می داند این بیان از خود پیغمبر است و اختصاصی هم به روایات امامیه و شیعه ها ندارد، معذالک آمده انکار کرده، تعبیر تند کرده در بارهشون. خب روایت سوم این باب که از مسلم بارک امام صادق سلام الله علیه است، جاوی به حضرت عرض میکند ما شرط فی غیر الحیوان، قال علیه السلام البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. خواه مبی کلی فی الذمه باشد یا کلی فی المعین باشد یا شخص خارجی باشد، خواه ثمن اونم کلی فی الذمه باشد یا کلی یا شخص خارجی باشد، نقد باشد، نسیه باشد و مانند آن، به همه این افراد سرایت می کند. روایت سوم حکیم بود. روایت چهارم، حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه گفت که ایما رجل اشترا من رجل بیعه، یعنی مبیعه، فهما بالخیار حتی یفترقا، این هم اصل خیار مجلس ها میکنه، هم اطلاق دارد انواع بی را انواع مبی را. روایت پنجم این باب از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. قال سمعت یقول الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری فی غیر الحیوان حتی یفترقا. روایت ششم همین است که ابن اسیر جعفری در جامع الاصول از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که در اوائل مبحث خیار اون اشاره شده و این زیلی که در روایت اونها هست در تعبیرات روایی ما هم آمده، بر این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تاجران صدقات، اگر خریدار و فروشنده صادق باشند در خرید و فروش، قشی در معامله نباشد، احتکاری نباشد، گرانی نباشد، غبنی نباشد به مانند آن، بوره که لهما فعضا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیاره ما لم یفترقا. در اون اوائل هم که این روایت خونده شد اشاره شد که اشتمال این حدیث بر مسئله اخلاقی این مزاحم استدلال به این جمله فقهی نیست، اون قبلش مسئله اخلاقی است بعدش مسئله فقهی. الحمدلله. فإن اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا، که بحث تنازع حقوقی است بخاری. روایت هفتم معارض همین روایات است که گذشت. پس طائفه اولا این چند روایتی بود که دلالت داشت بر این که در بی خیار مجلس هست، به خیار مجلس هم مال طرفین هست. اما روایت هفتم این باب از وجود مبارک است امیر است که نقل شده حضرت فرمود اذا صفق الرجل او صفق الرجل على البيع، تصفیق کردن یا دست دادن، فقط وجب و ان لم یفترقا، اگر طرفین دست دادن یعنی امضا کردن و توافق طرفین رو بر مبیع و ثمن اعلام کردن، این معامله لازم می شود ضرورت تو مجلس باشن، یعنی خیاری در مجلس نیست. این روایت همان است که مرحوم شیخ فرمود که یا مطروح است یا تعویل برده می شود و همان است که هم صاحب جعفر فرمود محمول بر تقیه است، برای که دیگری هم چند روایت بود. خب مرحوم صاحب وسائل فرمود که شیخ طوسی این رو حمل کرده، توجیه کرده، تعویل برده یعنی این کار کرده که فرمود وجبه یعنی ملکیت می آید نه لزوم و اینجا زلفست. اینها روایات باب اول بود که دلالت میکرد بر اینکه در به خیار مجلس است. در مسئله ثبوت خیار مجلس روایات باب اول مطرح است. اما در مسئله سقوط که مسائل بعدی متاجر هست که مسقطات این خیار چیست، روایات باب دو که اون چی که باعث سقوط خیار مجلس است غیر از اسقاط امثال ذلك همون افتراق. خب بنابراین مسئله افتراق این ایش از مسقطات است که مرحوم شیخ بعد مطرح کرد و بعدش هم بعد خواهد آمد. عمده این است که چون مجلس در عناوین این نصوص نیامده، همین که عنوان متبایعان و بیعان و مانند آن صدق بکند کافی است، خواه در یک مکان باشن خواه در دو مکان. این مصداق قبلا وجود نداشت که یکی در شرق عالم باشه یکی در غرب عالم، یکی یا در قعر دریا باشه یکی در اوج آسمان باشه با هم معامله بکنن. این نبود معیار نیست و هرگز این عناوین منصرف به اون چی که در خارج است نخواهد شد. برای اینکه اون چی که باعث انصراف است غلبه استعمال است نه غلبه وجود. اون روز این وضع نبود، ارتباط نبود که یکی در مشرق زمین باشه که در مغرب زمین با هم معامله بکنن، حالا یا تلفن یا غیر تلفن. یکی در زیر دریایی تو قعر دریا باشه، یکی هم سوار سفینه آسمون پیما شده باشه، بالای کره مریخ باشه، یکی تو آسمون یکی زمین داره معامله میکنن. این مصداق نبود، وگرنه این روایت شامل اونا میشه. اون هم بیسه ای هست، هم خیار مجلس دارد و همه چیزش درست. مگر اینکه اون حالت مجلسی اینها به هم بخوره. مادامی که این حالت مجلسی به هم نخورد، این خیار مجلس هست. پس در هر زمان، در هر زمین این خیار مجلس هست. مالم یفتره با. عمدان است که در این نصوص بیعان آمده، متبایعان آمده. از نظر بیع انواع و اقسامی که برای بیع هست مشمول این دلیله. از نظر مبیع و ثمن انواع و اقسام مبیع و ثمن مشمول اطلاقات اینه. اما این بیعان، این متبایعان آیا مطلقاً چه اصیل، چه وکیل، چه تلفیقی از اصیل و وکیل، همه رو شامل می‌شوند؟ اگر کسی وکیل شد در اجرای صیغه، بنابر این که در این گونه از موارد صیغه لازم باشه یا خواستن احتیاط بکنه، و برخی هم احتیاط کردن در مسئله زمین و امثال زمین که کارهای مهم است، اون عقد لفظی باشه نه فعلی، و صیغه هم مثلا عربی باشه، یا نه اگر فارسی است اون شخص فارسی بلد نیست، یا اگر ترکی است این شخص ترکی بلد نیست، یا اگر لاتین است این شخص لاتین بلد نیست. یک کسی رو وکیل قرار میداد برای اجرای صیغه که لفظ میخواد اجرا کنه. در این گونه از موارد آیا البیعان، آیا المتبایعان، آیا این نصوص یاد شده شامل میشود یا نمیشود؟ اگر خریدار و فروشنده طوری باشن که زمام خریدن و فروختن دست اونهاست، حالا یا مالکن یا متولین یا ولین یا وکیل تفویضین، اینا یقینا مصداقی ندارن. این گونه از عوامل اونجا که مالک باشه یا متولی یک موقفه باشه یا ولی صغیر باشه یا وکیل تفویضی یک موکل باشد، یقینا بیع صادق است، متبایع صادق است. کسی که در خارج این کشور به سر میبرد دیگری رو وکیل قرار داده برای خرید خونه برای اون خرید فروش بنده به اون، و او رو هم وکیل تفویضی کرده، یعنی مراجعه کردن به بنگاه، تقویم و قیمت گذاری کردن و بررسی کردن و ابتدا محضر رفتن و سند دادن، و اگر دید مقبول شد پس بده، و اگر معیب در آمد پس بده، و اگر مشکلات دیگر پیدا شد پس بده، که زمام عقد در اختیار او است. این یقینا من به یده عقدت البیع است، بیع برو صادق است، متبایع برو صادق است و شاملش میشه، برو مالک نیست. اما اگر کسی و فقط وکیل در اجرای صیغه است، این کسی زبان فارسی رو آشنا نیست، وارد این سرزمین شده، به یک کسی گفته شما فقط این لفظ را بس طرف من اجرا کنم، این وکیل از طرف بایع یا مشتری است در اجرای لفظ و صیغه فقط، آیا این بیع است؟ آیا متبایع است؟ یا مرحوم شیخ فرمود که نه، این رو بیع و متبایع نمیگن، برای اینکه زمام عقد به دست او نیست، زمام بیع و شرا به دست او نیست، این فقط وکیل در اجرای این صیغه است. چون اون جایی که بخواهند، یا کسی مثلا قدرت گرفتن ندارد، دستش آسیبی رسیده، در بیع معاطاتی اونجا که تعاطی با تعاطی حاصل می شود یا در اعطا و اخذ حاصل می شود، این تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ منزل ایجاب و قبول است، این فعل منزل اون لفظ است، این کسی که این فعل رو در انجام می دهد ابزار کار است به منزله وکیل در اجرای صیغه است، گرچه فعل است ولی ایجاب است یا قبول. این گونه از افعال بعیده که با اسم صحیح صدق عنوان بقیه یا متبایه به مانند آن باشد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ است. پس اگر کسی وکیل مفوض بود مبسوطا بحث میکنن که او حق دارد و مصداق است و حق خیار مجلس دارد، اما اگر وکیل در اجرای صیغه بود این شامل نمیشه. بله، نه، دو تا حرف است. در اون جایی که تصرف در مبی مالکیت و اذن میخواد، تصرف در ثمن مالکیت و اذن میخواد، وکیل در بی زمام بی به دست اوست، نه اختیار مبی، بله حق نداره تصرف بکنه، اما او وکیل است کاملا در دریان بی، یعنی تمام رفت آمدی به این بنگاه معاملاتی به عهده اوست، کارشناسی به عهده اوست، قیمت گذاری به عهده اوست، اگر معلوم شد مقبول میتونه پس بده، اگر معلوم شد معیب میتونه پس بده، بی رو بسازه و به هم بزنه. این روایت با این کار داره، با مبی کار نداره، با سمن کار نداره. کسی که بیه است یعنی بیدهی عقدت البی میتواند بسازه، میتواند به هم بزنه. هر کس زمام بی به دست اوست حق خیار دارد. حالا بحث میکنن که اگر چنین وکیلی حق خیار داشت، موکل او هم حق خیار دارد یا ندارد، احکام و اقسام خاص خودش داره. اما اگر کسی فقط وکیل اجرای عقد بود، به یدهی عقده البیع نبود، ما نمیدونیم بیع صادق است یا نه، نمیدونیم متبایع صادق است یا نه. عناوین مأخوذی در این نصوص بیع است و متبایع. ما اگر شک کردیم که بر این شخص بیع یا متبایع صادق است، منسوک وام در شبه مصداقی خود این آمده که خب نمیشه دیگه. ما از کجا فهمیم این آقایی که آذری زبان است و از شهر دیگه آمده، کشور دیگه آمده، یا لاتینی زبان است یا عرب زبان است، از کشور دیگه آمده و فارسی بلد نیست، او بالعکس این کسی که فارسی است رفته در منطقه آذری یا در منطقه لاتینی و عرب نشین، اون زبان ها را بلد نیست، یکی از اون آیون را وکیل خود قرار داده که شما این لفظ را برای من جاری کن. آیا کسی که وکیل از طرف بایع یا مشتری است در اجرای این صیغه به اون میگن بیع، به اون میگن متبایع؟ اگر نمیگن یا شک داریم مشمول خیار مجلس نیست دیگه. این سخن مرحوم شیخ. مرحوم اسلام کاظم فرمود که نه، مطلب رو باید بازتر کنید، این مرزا رو کاملا تفکیک کنید. ما هم با شما موافقیم در بخش از فرمایشتون، ولی خیار مجلس آیا رفته رو عنوان مالک، رفته رو عنوان ولی، رفته رو عنوان متولی، رفته رو عنوان کسی که بتواند در منقول ان یا منقول اله تصرف کند، یا رفته رو عنوان البیه المتبایه و ماننده؟ اگر رفته روی البیه یا المتبایه، ما باید ارزیابی کنیم کسی که زمام این بی در دست اوست، بفهمیم که هر کس او خیار داره. ما برای اینکه برای اون روشن بشه من به یدهی عقدت البیع کیه، تا روشن بشه بیع کیه، تا روشن بشه متبایع کیه، باید ببینیم کی میتونه بسازه، کی میتونه به هم بزنه. هر کس توان اون رو داشت که عقد رو بسازه و عقد رو به هم بزنه، این بیع است. خواه بتواند در مبی تصرف کنه یا نکنه، ما کار به عوضی نداریم، کار به تعویض داریم، در مسئله تعویل شما هیچ حواستون رو متوجه عوضه نکنید که آیا میتواند در کارات صرف بکند یا نه. اگر کسی در ساخت و ساز این تعویض سهم مؤثر دارد، او بکی است، او متبایی است، او خیار دارد. برای تبیین این مسئله میفرماید به اینکه خیار الان هنوز ثابت نشده. اقاله یه امریست بین المللی در همه موارد پیش همه مردم پذیرفته شده است. اگر کسی این قدرت را دارد که عقد رو ببندد و با توافق طرفه این عقد رو به هم بزند، هم اقاله کند هم ببندد. اقاله که دیگه توکیل نمیخواد. اگر طرفین این سمت رو داشتن، مگر این کسی اول بگوید همین که بستی دیگه حق اقاله نداری. اگر طرفین این سمت رو داشتن که توانستن هم ببندن هم باز کنن، اینا بیان. اگر بیان خیارم داره. پس شما در مسئله وکالت و امثال وکالت خودتون رو معطل نکنید. بگید وکیل در اجرای عقد بیه است، وکیل در اجرای عقد بیه نیست. بمانند اون هر کس زمام عقد ایجادن و اعدامن در اختیار اوست، این بیه است. اگر این آقا حق اقال نداشت، منوشه بیه نیست. این فقط مجدی لفظ است، مجدی لفظی که خریدار و فروشنده نمیگن. که ما در تعبیرات فارسی به کسی که مجدی این کلمه باشد نمیگیم خریدار، نمیگیم فروشنده. اما اگر کسی بتواند هم ببندد هم باز کند که به یدهی عقد العقد باشد زم وجودن و عدمن، این شخص بیه است. اگر بیه بود خیار داره. این خلاصه نظر مرحوم آقای طباطبایی. حالا انظار سایر فقها و شیخ الاستاد اینا بعدا مطرح میشه. الحمدلله.